أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومنها إنه إذا جاز عند الفلاسفة أن يصدر عن الواجب تعالى جوهر شريف لأجل أمر خسيس حيث فعل عالم العقل أولا ثم فعل بتوسط عالم النفس بتوسطه عالم النفس وخلق من النفس الطبيعية الجسمية وهكذا إلى أن انتهى فعله في الغاية إلى الهيولى التي هي أخص الأشياء حسب ما هو مذهبهم في الترتيب فليجوز عندهم أن يستر عن الخير ما هو شر بالذات. این اشکال یکی از اشکالات مطرح شده در فصل ششم ناظر به این مطلب است که اولا آقایان حکما در ترتیبی که در نظام آفرینش قائلند و در سلسله طولی نظام آفرینش از عقل اول تا هیولای اولا به طوری که میگویند این عوالم در طول همان و هر یک از اون موطن وجودی نسبت به مادون جنبه علیت دارد از عقل اول منتهی می شود تا شروع می شود تا به هیولای اولا بر اساس قاعده الواحد که الواحد لا یستر عنه الا الواحد اون صادر اول و فعل اول و عقل اول و معلول اول و از او فعل ثانی و تا می رسه به هیولای اولا الان در این اشکال توهم این شده است که هدف از ایجاد عقل اول ایجاد فعل بعدی است ایجاد از عالم هدف از ایجاد عالم عقول عالم نفس است و از او برای پایین تر تا برسیم به هیولای اولا گمان کردند که همه اینها که عالم خیرند عوالم خیراتند اینها هدفشون و غایتشون این است که تا به هیولای اولا برسن و هیولای اولا که همون به تعبیرشون شر است و هیچ گونه فعلیتی ندارد پس همه این خیرات صادر شده است برای این شر. این اشکال را از این ناحیه مطرح کردند. انه اذا جاز عند الفلاسفه ان یستر عن الواجب تعالی جوهر شریف که همون صادر اول و عقل اول و معلول اول است وقتی از دیدگاه فلاسفه جایز باشد که از خداوند سبحان جوهر شریف صادر شود برای یک امر خسیس کتاب رسه به هیولای اولا از این جهت که حیث فعل عالم العقل یعنی خداوند سبحان اول عالم عقل را بعد ثم فعل به توسط عالم عقل عالم نفس را و خلق کرده از نفس طبیعی جسمی خلق من النفس طبیعت الجسمیه و هاکذا این عوالم الا ان انتها فعله تعالی فی القایته الى الهیولا هیولایی که التي هي اخص الاشیاء است. حسب ما و مذهب هم به ترتیب حالا انداختن به گردن حکما که اونا بر اساس قاعده الواحد ترتیب نظام علی و معلولی را اینجور تبیین میکنن. خب وقتی اینجور جایز باشد ولی یه جز اندهم از دیدگاه فلاسفه که ان یستر عن الخیر ما هو شر بذات، شر بذات از خیر صادر شده باشد. مرحوم صدر المتعلین فرمایند که ول جواب ان هذا غلطم، این یک مغالطه است که برای مستشکل پیش آمده است و منشأ این مغالطه نشأ اما من الاشتباه بین القایة الحقیقیه و الامر ضروری. مغالطه برای او پیش آمده که منشأ این مغالطه یا اشتباه بین قایة حقیقی و امر ضروری است و باید توجه داشت که امر ضروری غیر از غایت حقیقی است. غایت حقیقی آن است که ربط ضروری بین معلول و بین او باشد، ولی امر ضروری یعنی وجود او ناگزیر است. اینها با هم فرق میکند و او غایت حقیقی را با امر ضروری اشتباه گرفته. اینجا که به صورت امر ضروری است او فکر غایت حقیقی است. بل جواب ان هذا غلط نشأ اما من الاشتباه بین القایت الحقیقیه و الامر ضروری و اما من توهم انعکاس الموجبت الکلیت که نفسها و لیس کذالک. یا منشأ مغالطه او توهم این است که قضیه موجبه کلیه عکسش هم موجبه کلیه می شود، چون هر هدفی پایان شیء هست اما نه هر پایانی هدف باشد. هیولا پایان قوس نزول است ولی هدف نیست. این توهم برای او اینجور پیش آمده، من توهم انعکاس الموجبت الکلیه که نفسها و حالون که ولیس کذالک، اینجور نیست. بیانش این است که فلیس یلزم من کون کل غایت متأخرتن به ذات عن الشیء ذلغایه ان یکون کل متأخرن به ذات ان شیء غایتن لهو. اینجور نیست که لازمه این که هر غایتی که به ذات متأخر است از شیئی که غایت دارد لازمش این باشد که هر متأخر به ذات از شیء غایت برای او باشه. هر چیزی که ذاتاً متأخر از شیئی بود این غایت برای او نخواهد بود. حتی یلزم ان یکون الحیول المشترکه اشرف من السماویات، چون این حیولا هدف باشد برای موجودات سماوی و سماویات اشرف من العقول الفعاله، که اینها چون متأخرن قایت باشن، وقتی قایتن اشرف باشن. والقایتو به معنی الذی لأجله الفعل لیست قایت التی هی نهایت الفعل. قایت به این معنا که فعل لعجلهی به وجود آمده است، این غیر از غایتی است که نهایت فعل باشد. یک وقت غایت به این معناست که لعجله الفعل، یک وقت غایت اون نیست که نهایت الفعل باشه. لذا عرض کردیم هر هدفی پایان شی هست، اما نه هر پایانی هدف شی بوده باشد. فانه یسه ان یقال انتهت سلسله الامور الدائمه الى الحيول المشترکه او نعوها. در ترتیب قوس نزول این تعبیر صحیح است که بگوییم سلسله فیض به طبیعت و یا به حیولا رسیده است. خب این حرف درسته. در ترتیب قوس نزول این تعبیر صحیح است که بگوییم سلسله فیض به طبیعت و حیولا رسیده است. فانه یسه ان یقال انتهت سلسله الامور الدائمه، که فیض حق است، این منتهی شده الى الحیول المشترکه او نبها. و همینطور و یسه ان یقال، اینم صحیح است که بگیم للافعال انتها. میتوانیم بگوییم هر فعلی پایانی دارد، ولی پایان هر فعل هدف او که نیست. ولی ولا یسه و به وجه آخر دیگه جور دیگه نمیتونیم بگیم. چطور؟ فان الجود الالهی لا قایت له، فان الجود الالهی لا قایت له، و حتی قالت الحکما انه تعالی ابدع الاشیاء على ترتیب من العقل منتهیتن الى الحیولا. اگر در حکمت سخن از پایان ترتب قوس نزول فیض خداست، نه به این معناست که این که پایین است هدف است، منظورشون این نیست. خب فان الجود الالهی لا غایت له، غایتی برای او نیست. حتی اینکه حکما در این باره فرمودن انه تعالی ابدع الاشیاء على ترتیب، در سلسله طولی علی نظام، من العقل، از عقل اول، منتهیتن الى الحیولا. سخن از بیان ترتب قوس نزول فیض خداست تا اینکه برسد به مرحله پایین. نه این به این معنا باشد که اینی که پایین است هدف برای بالایی است. اینی که حکما فرمودن انه تعالی ابدع الاشیاء على ترتیب من العقل منتهیتن الى الحیولا شبه ما وقع فی الکلام الالهی، این نظیر همون است که قرآن کریم فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض. این ترتیب علی نظام آفرینش. پس بنابراین فلیس المراد ان الحیولا و ما یجری مجراها غایت الفیض والجود. این در آخرین مرتبه فیض حق است، نه اینکه این غایت فیض و جود الهی باشد. ولو کان الامر کما توهموه، اگر امر اونجور باشد که این مستشکل توهم کرده، دیگه لم یرجع الوجود منعطفا من هذا المنزل الادنا والارض السفلا الى غایت الشرف الاقصى علی عکس ترتیب الاول. اگر حیولا هدف دیگر اگر هیولا هدف قرار می گرفت، به تعبیر این متوهم در توهم مستشکل، اگر هیولا هدف آفرینش بود دیگر مقدمه قرار نمی گرفت و نقطه آغاز قوس صعود از اینجا شروع نمی شد. اگر این هدف بود، این نقطه آغاز صعود نمی شد. ولو کان الامر کما توهموه لم یرجع الوجود منعطفا من هذا المنزل الادنى. از اینجا، از این هیولا، قوس صعود شروع نمی شد. والارض سفلا الى غایت شرف الاقصا على عکس ترتیب الاول، که از اینجا از هیولا شروع میشه، از عالم طبیعت در قوس نزول همینطور صعود میکنه تا برسه به مرحله عقل. کما قال تعالی فرمود ثم الیه یرجعون. اگر از اون طرف در قوس نزول و اون ترتیب است، در قوس صعود به عکس اون خواهد بود. و قولو که این که فرمود کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا انا کنا فاعلین. این تا اینجا جواب این اشکالی است که اینجا مطرح شد. از اینجا الان مرحوم صدر المتعلین تا برسد به دو صفحه بعد که و من الاشکالات القویه فی هذا المقام، که اشکال بعدی این فصل است، مطلبی را الان اینجا عنوان می کنن. این بحث حقش آن بود که یک مبحث جدای مستقلی با یک عنوان مستقلی در اینجا قرار بگیره، نه به عنوان تتمه جواب این سوال. در حقیقت الان این مربوط به تتمه جواب نیست، یه حرف دیگری است، یه اصل دیگری است، و آن این است که می‌فرماید و اکثر من یطول حدیث الخیر و الشر و یستشکل الامر من یظن ان الامور العظیمه الالهیه من الافلاک و ما فیها انما خلقت لاجل الانسان و ان الافعال الالهیه منشاها اراده قصدت بها اشیاء و اقراض على نحو ارادتنا و اقراونا فی الافعال صادرت انا بال اختیار. می فرماید که مسئله خیر و شر کسانی این مسئله رو دست و پایشون رو گرفته و نمیتونن ازش رهایی پیدا کنن که دید اونها در نظام عالم یک دیدی از پایین به بالا باشد. حکما، فلاسفه، علمای دیگری که این دو مشکل را کلانشون تر میکنن نداشته باشن، در مسئله خیر و شر به مشکلی بر نمی خورن، به بنبست نمی رسن. این بحث خیلی بحث کش دادن و طول دادن و دست و پاگیر براشون نیست. برای کسانی بحث خیر و شر دامنگیر اونهاست، دست و پای اونها را می بنده و نمی تونن ازش رهایی پیدا کنند، که اولا اینها نظام عالم را بر اساس میل و نفی و ضرر انسان تلقی می کنن. یک جور انسان محوری قائلن. البته باید توجه داشت که انسان محوری که اینجا الان مطرح است غیر از اون انسان محوری است که در عرفان مطرح است. اونجا میگویند همه موجودات هدفی که دارند انسان کامل معصوم هدف همه موجودات است. او ثمره آفرینش است. انسان کامل معصوم میوه شجره وجود است. اون بس بسیار رفیع و متعالی است و درست، غیر از این حرفی که الان اینجا مطرح است. الان اینجا میگوییم که عده‌ای فکر میکنن که در عالم هر چه هست و نیست انسان محور است، یعنی اگر انسان ازش انتفاعی ببرد خیر است، اگر انتفاعی نبرد یا ضرری داشته باشد و میشود شر. انسان محور همه چیز باشد. و دیگر این که گمان بکنند اراده الهی همانند اراده ما انسان هاست، اراده متجدد، اراده‌ای که حادث است، اراده‌ای که ما انسان‌ها در افعالمون داریم، اراده خداوند سبحان هم همینطور است. خب کسانی که این دو مطلب را توهم می‌کنند، اینها به راحتی نمی‌تونن از بحث خیر و شر عبور کنند. مسئله خیر و شر دست و بال اینها را بسته، اینا نمیتونن حرف پایانی بزنن. این مطلبی است که الان مرحوم صدرالمتعالین مقداری در این باره بحث میکنن. لذا میفرماید و اکثر من یطول حدیث الخیر و شر و یستشکل الامر، کسانی که این را طول میدن و این بحث خیر و شر رو نمیتونن جمع بکنن، کسانی هن که من یظن، اون کسی است که گمان میکند، ان الامور العظیمه الالهیه من الافلاک و ما فیها انما خلقت لعجل انسان. کسی که در خیر و شر اضافی، یعنی همون نفع و ضرر، محور را انسان قرار میدهد، او ناچار است در مسئله خیر و شر خود را گرفتار بحث بکند. کسانی که در مسئله خیر و شر گرفتار انسان محوریان، حل اون براشون آسان نیست. حل مسئله خیر و شر براشون مشکله، نمیتونن ازش رهایی پیدا کنند. من یظن ان الامور العظیمه الالهیه من الافلاک و فوقها، گمان کردن که انما خلقت لعجل انسان. عرض کردیم که خیر و شر اضافی، یعنی همون نفی و ضرر. و ان، یعنی من یظن ان الافعال الالهیه منشأها اراده قصدت بها اشیاء. و همچنین کسانی که خدای سبحان را دارای اراده حادث می دانند و اراده خدای سبحان را مانند اراده انسان ها صفت نفسانی می دانند، اونها هم نمی تونن از این بحث حاصلی داشته باشند. و ان الافعال الالهیه منشأها ارادت قصدت بها اشیاء و اقراض على نحو ارادتنا، اراده ما انسان ها و اقراضنا فی الافعال صادرت عنا بالاختیار، اونجوری که ما با اختیار افعال از ما صادر می شود که اراده ما صفت نفسانی است. اینا گمان میکنن اراده حق تعالی هم این چنین است. ولو تأمل هذا الجاهل المحجوب عن الشهود العارفين ادنا تأمل لدرانا لتأملن لدرا أن الأمر لو كان كما توهمه ولم يكن هناك أحكام مضبوطة و علوم حقة إلهية و ضوابط ضرورية أزلا و أبدا ما كان أحوال أولياء الله في الدنيا على هذا الوجه من المهن الشديدة و تسلط أعادي و الظلمة و أهل الجور عليهم. الان ایشون میفرماید که اگر همینها یعنی من یظنو تعبیر میکند هازل جاهل، کسی که هنوز نفهمیده این مسئله را به لحاظ علمی و اهل سیر و سلوک هم نبوده که واقعیت های عالم براش مشهود باشند، ولو تأمل هذا الجاهل المحجوب عن شهود العارفين ادنا تأمل لدرا ان الامر، اگر کمی تأمل کند به لازمه حرف خود پی میبرد. خب اگر یک نظام علی نبود که از اون نظام ربانی نشأت بگیرد و اگر سخن از ضرورت ازلی بر مشیت ازلی نبود، سخن از ارادات هر لحظه و ارادات زائد بود، اونگاه اولیای الهی این چنین در زحمت نمی افتادند. خب اگر بگویید اولیای الهی اینها در امتحانن، خب در جواب گفته می شود خدای سبحان که می توانست بدون امتحان افراد را به بهشت ببرد، چرا امتحان بکند؟ یعنی اگر یک نظام علی بر اساس نظام ربانی بر مشیت ازلی حق تعالی نبود، سخن در همین اراده های هر لحظه ای بود مثل اراده ما انسان ها، خب خداوند سبحان اینا رو چرا بدون رنج به بهشت نمی برد؟ چرا آزمایش؟ چرا امتحان؟ دیگه اصلا چرایی ما نداشتیم؟ دیگه اصلا لمه و چرا برداشته می شد؟ زمانی لمع و چرا می آید که ما میگیم این نظام بر اساس یک قواعد است، یک قانون است، یک نظام علی است که از نظام ربانی سر چشمه می گیرد. سخن از ضرورت ازلی است که بر مشیت ازلی تکیه دارد، بر این اساس آزمایش در عالم هست، امتحان در عالم هست. احسب الناس ان یترکو ان یقولو و هم لا یفتنون. و اگر اراده های لحظه‌ای باشد میگوین خب خدا چرا اراده نکرد بدون امتحان را ببره بهشت؟ خلاصه اینکه اگر این حرفا زده بشه دیگه اصلا به طور کلی چرایی دیگه نمیونه. هر کی بله خدا چرا اینجور کرد، چرا نبرد بدون رنج اینا رو بهش، چرا اینجور نکرد، چرا اینجور نکرد؟ ولو تأمل هذا الجاهل المعجوب عن شهود العارفين ادنا تأمل لدرى ان الامر لو كان كما توهمه ولم يكن هناك در نظام عالم احکام مضبوطتون، نظام علی نشأت گرفته از نظام ربانی، و علوم حقتون الهیتون و ضوابطون ضروریه ازلا و ابدا، اگر یکی ضوابط و ضرورت های در متن عالم نبود، خب دیگه ما کان احوال و اولیاء الله فی الدنیا علی هذا الوجه، دیگه اولیاء الهی این وضع را نداشتن. من المهن شدیده، در سختی‌های شدید و تسلط دشمنان و ظلمه و اهل جور بر آنها و تسلط و اعادی و ظلمه و اهل جور علیهم. و ما کان احوال و اعداء الله من الفرائنه و دجال ها و فرعون ها این جور مهلت پیدا نمی کردن. چرا فرائنه و دجال ها در هر دوره و کوره و زمانه این جور مهلت پیدا کردن، این جور ظلم کردن؟ خب خدا میتونست اراده کنه، اراده متجدده هر لحظه‌ای دیگه، اراده کنه و اینا رو برداره. و ما کان احوال و اعداء الله من الفرائنه و دجاجله الا ما وقع من التمكين ادیانهم الفاسده و معتقداتهم الباطله و آرائهم الخبیثه. خداوند سبحان بسیاری از اینها را تمکین داده است که آزمایش کند. منتها این تمکین برای چی؟ آزمایش برای چی؟ اگر اراده متجدده حق تعالی بوده باشد، خب حق تعالی اراده کند که بدون امتحان اینها، چه امتحانی در قبال این ظلم انسانها، چه امتحانی دارند؟ نه خدا اصلا ظالمان را مهلت نمی داد. الا ما وقع من تمکین ادیانهم الفاسده، مهلت داد به اینها و اون معتقداتهم الباطله، هم مکتبهای الهادی اینها را طوری آزاد گذاشت که رونق گرفتند، هم دست و بال اینها را آزاد گذاشت که بتوانند دیگران را در تحت استثمار و استکبار خود قرار بدهند. و آراهم الخبیثه و سبیهم و نبیهم و ظلم و ظلمهم و عدوانهم، اون شماتت ها و بدی ها و ظلم ها و عداوت هایی که و دشمنی هایی که از اینها بود و خداوند سبحان طور اینها را آزاد گذاشت که این رونق پیدا کردن. لأن الارادت ازا کانت متجددتن، اگر اراده الهی ارادهی باشه که هر لحظه یک اراده جدیدی داشته باشد، لأن الارادت ازا کانت متجددتن جزافیتن، متجدده یعنی حادثه هر لحظه، جزافه یعنی بر محور مصلحت نباشد اراده او، هرچی به هرچی، فمل مانع من وقوع الامر علا نحو ما یلائم شعبت و کل احد. خب خدا چرا هرچی که هرکی خوشش میاد همانا اراده نمی کنه؟ عمل مانه، چه مانعی دارد از وقوع امری که علا نهبن که مایو لائم و شعبت و کل احد. و این کل ما یجعلونه مانعن ان وقوع الفعل علا ما یوافق و مطالبهم و معاربهم، سیما ازا عدو انفسهم من احبا الله و صالحین من عبادهی. خب خداوند سبحان اراده کند کل ما یجعلونه، هر چیزی که مانع است از وقوع فعل بر اون چه که علا ما یوافق و مطالب اینها و مطلوب های اینها و حاجت های اونهاست، مخصوصا وقتی که اذا عدوا انفسهم، اینا از اولیاء الله و صالحین از عباد الله بوده باشن، خب این موانع را حق تعالی برداره و اولیاءش را مؤمنین در راحتی کامل و حالی که میبینیم به عکسه. امتحان الهی طوریست که هر کسی از اولیای الهی مقامی بالاتر دارد، سختی های او در دنیا بیشتر است. هر که مؤمن تر است میبینید امتحان او بیشتر است، که قرآن کریم در آیه 155 سوره مبارکه بقره این به عنوان اصل کلی فرمود: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع فنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. این یه اصل کلی سنت الهی است که انسان ها امتحانشون اصل که فرمود اعذب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مگه میشه بدون امتحان کسی بگه من مؤمنم و ما همینطور بگیم امتحانی از اون نگیریم؟ خب این امتحان چگونه است؟ در سوره بقره میفرماد 5 نوع امتحان برای انسان ها هست. البته این مطلب را هم باید در نظر داشت، کسانی امتحان میدن که رسمیت کلاس داشته باشن، همونطوری که در مراکز علمی از کسی امتحان میگیرن که او دانشجو و دانش آموز رسمی اونجا باشد. اگر اونجا رسمیت نداشته باشه اصلا امتحان ازش نمیگیرن. و در عالم از کسی امتحان میگیرن که او گفته من مؤمنم، ثبت نام کرده. ان الذين قالوا ربنا الله، اینا که ثبت نام کردن، اینا اومدن گفتن ما معتقدیم، ایمان داریم، میگن حالا باید امتحان بدید. این امتحان 5 نوع است، یعنی 5 تا امتحانه. ولا نبلون نکن، 1 به شیء من الخوف، 2 والجو، 3 و نقص من الاموال، 4 والانفس، 5 و ثمرات. این 5 نوع امتحان است و کسانی که در این امتحانات قبول بشن میفهمن و بشر صابرین. صابرین یعنی قبول شدگان این امتحان. صابرین کسانی کیان؟ الذين اذا اصابتهم مصيبتون قالوا انا لله و انا اليه راجعون. خب حالا این 5 نوع امتحان است. هر کسی در این دار آزمون استعداد بیشتری داشته باشد، که از او تعبیر میکنیم به ایمان بیشتری داشته باشد، امتحان او هم بیشتره، به طوری که اون استعدادهای درخشان و مؤمنین واقعی کسانی هستند که همین 5 امتحان را باید بگذرونن، چون هر که ایمانش بیشتر امتحانش بیشتر. نظام یک چنین نظامی است. اگر اراده جزافی ها یا حرف های اینجوری باشه اصلا این حرف ها مطرح نیست. سیما ازا عدو انفسهم من احبا الا و صالحین من عبادی فیقال لما ما جمع من له حاضر ارادت الجزافیه بین دفع المانه و حصول المطلوب. چرا؟ لما ما جمع اون کسی که له من له حاضر ارادت الجزافیه داشته باشه بین دفع المانه و حصول مطلوب. ولما لم یجمع بین السلامت عن الافات و حصول المصوبه. خب او که اراده جزافی است موانع رو برطرف بکنه. ولی یقال لما لم یرفع الکفر والجور من العالم حتی یملع الارض. خب چرا کفر و جور را از عالم برطرف نمیکنه که سراسر عالم پر عدل بشه، حتی یملع الارض ازلا و ابدا قسطا و عدلا، یا اصلا به طور کلی بل یجعل الارض غیر الارض، اصلا یه زمین دیگه درست بکنه که یه عالم طبیعت درست بکنه که این همه تمطراق نداشته باشه، این همه استحقاق نداشته باشه، این همه درگیری نباشه. کما فی الاخره، خب در آخرت اینه دیگه. خب میگن اگر دنیا هم اینجور باشه دیگه فرقش با آخرت چیه؟ آخرت را آوردیم اینجا، پس اینی که باید زمین ساز آخرت باشه کجا بره؟ بل یجعل الارض غیر الارض کما فی الاخره و نقیتن نورانیتن صافیتن من ادناس الکفر و الفجور، یا من ادناس نسخه ها متفاوت، کفر بعضی ها داره، کفر و الفجور یا کفرت و الفجره. فین قالو حالا اگر کسی بگوید که التقدیر الازلی منعه عن ذلک، خدا در ازل این چنین مقدر کرده است، فیقال کون و تقدیر الازلی عنه واجبون او ممکنون. حالا اگر بگن که خدا اینجوری مقدر کرده در این حال که او دارای اراده جزافی معاذالله هست، معاذالله اینجور در ازل مقدر کرده که اینجوری باشه دیگه، در جواب گفته می شود که کون و تقدیر الازلی عنه واجبون او ممکن. این کون و تقدیر یعنی صدور تقدیر، تقدیر ازلی از حق تعالی، این ضروری است یا ممکن. فین کان ممکن الطرفین، یعنی ممکن است که این رو بکنه و نکنه، واختار احدهما فلا بد من مرجع زائد کما هو رأیهم. خب اگر در ازل اینجور تقدیر کرده، این تقدیرم به نحو ممکنه دو طرفی بوده، یک طرف رو خدا اراده کرده، خب این یک طرف ترجیح بلا مرجع ما لازم میاد دیگه، واختار احدهما فلا بد من مرجع زائد کما هو رأیهم، که اینا ترجیح بلا مرجع رو قبول دارن. و ترجیع الخیر العام کان اولا، که ترجیع خیر عام این اولویت داره، از لا مصلحت لل کافر فی کفرهی ولی شقی فی شقائهی، چون مصلحتی برای کفر کافر و شقاوت شقی نیست. و این کان ذالک تقدیر و واجبن، که یک نظم ضروری در کار است، به حیث ما کان یسق الوجود الا کما هو علی، اینجوره فثبت اللزوم، پس نظام ضروری خواهد بود و نظام ضروری قابل عوض شدن با اراده جزافیه نخواهد بود. خب اگر اون اراده که فرمودید کون و تقدیر ازلیان، اینکه تقدیر الازلی من اهوان زالر، اگه این تقدیر تقدیر ازلی ضروری است، خب حرف ما ثابت میشه. فإن قالوا، اگر گفتن که انه فعل ما شاء، خدا این را خواست انجام بده، ولا یسأل عن لما، خدا این را خواست انجام بده ولا یسأل عن فعله، اصلا کسی در مقابل فعل خدا چون و چرا نداره، جای سوال نیست اونجا. فإن قالوا ان فعل انه فعل ما شاء ولا يسأل عن لما، فيقال، گفته می شود که عدم السؤال بالمعنى الذي تصورتموه انه يغرق اللسان او لأن نظره ها هنا حرامون او لان الحجت لا تنتهی الیه و الاقسام کلها باطله. این که میگویید در فعل حق تعالی هیچ جای سؤالی نیست، منظور از این چیه؟ عدم سؤال به معنایی که این مستشکل تصور کرده است از او، یا این است که لأنه یحرق اللسان، این زبان رو باید سوزون، اصلا لب باز نکنه، یا تکوینن، یا این است که لأن نظره هاهنا حرامون، این بس حرام شرعی است، نباید در این باره حرف زد، یا این است که اول ان الحجت لا تنتهی الیه، اصلا فکر به اینجا نمیرسه، کسی نمیتونه اینا بفهمه، لذا حرفی هم نزنه. و الاقسام کلها باطلون، نه اون احراق لسان است، نه اون حرمت شرعی است، و نه اینکه فکر به اینجا نرسه. اگر اینجور باشه اصلا تعطیل پیش میاد، معرفت الهی بابش تعطیل میشه، و این تعطیل چیزی نیست که قابل پذیرش باشد. و این کان الامر کما زعمتم، اگر اینجور باشه که شما فکر میکنید اون اراده جزافی اقتالا به انه لا یسالو فی المعقولات النظریه فکل ما یراد الحجت علیه حتی کون العالم مفتقرن فی تخصیص جهاتهی الى مرجع و فی صفات الباری نفیان و اثباتن و غیرها فللخصم ان یقول لا یسألو ان لمه. و اگر حرف اینجور که شما میگید باشه، دیگه باید درباره معقولات نظریه به طور کلی در امور عقلی نباید مطلقا هیچ سوالی نکرد. لا یسألو فی المعقولات نظری، برای اینکه هر چیزی که فکل ما یراد الحجت علی، هر چیزی که باید دلیل اقامه بشه برای او، نباید سوال در این باره کرد. حتی اینکه عالم نیازمند است در تخصیص جهاتش به مرجع و در صفات باری تعالی، چه نفیان چه اثباتان که غیر اینها، هر سوالی شما از هر جا بکنید، فللخصمان یقول لا یسألو ان لما، شما درباره فعل حق نداری سوال کنید. والون که این تعطیل است، تعطیل معرفت الهی است مطلقا، و این با سراسر قرآن و با عقل با سراسر سنت و روایات منافات دارد. قرآنی که این همه انسان را به تدبر و فهمیدن تشویق کرده است، این همه برهان و دلیل و حجت اقامه کرده است، این هماهنگ با این حرف نخواهد بود. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علیه محمد و آله طاهرین.